روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. کتاب فرهنگ تفاهم، فصل دوم، قسمت اول. والدین آدم هستند، نه فرشته. وقتی آدم ها به مقام والدین می رسند، اتفاق عجیب و نامبارکی می افتد. آنها شروع می کنند به نقش بازی کردن، با حالتی که گویا شغلی را به عهده گرفتند. آنها فراموش می کنند که انسان هستند. حالا که به سرزمین مقدس پدری یا مادری پا گذاشتند، به نظرشان می رسد که باید خرقه والدینی برتن کنند و با سعی تمام می کوشند که رفتارهایی معین داشته باشند، چون فکر می کنند یک پدر یا مادر باید اینطور باشد. منیژه و جواد داوری، دو انسان، ناگهان تبدیل می شوند به آقا و خانم داوری، یعنی والدین. این تغییر حالت به طریقی بسیار جدی نامبارک است، چون در بیشتر مواقع نتیجهش این است که والدین فراموش می کنند آنها هم بشر هستند، با اشتباهات بشری و با محدودیت های انسانی. انسان های واقعی هستند با احساسات واقعی. وقتی آدم ها تبدیل به والدین می شوند، با فراموش کردن واقعیت انسان بودن خودشان، اغلب دیگر انسانیت را فراموش می کنند. دیگر آزادی خود بودن را ندارند. حال هر احساسی که می خواهند داشته باشند. حالا که پدر یا مادر شده اند، مسئولند که چیزی بهتر از یک انسان باشند. این دژ وحشتناک مسئولیت انسان های والدین شده را دعوت به مبارزه می کند. آنها احساس می کنند همیشه باید در احساساتشان استوار و منطقی باشند. باید همیشه بچه هایشان را دوست بدارند. باید بدون قید و شرط پذیرنده و بردبار باشند. باید خواسته های خودخواهانه خود را کنار بگذارند و در راه بچه ها فدا شوند. باید در تمام اوقات عادل باشند و از همه مهمتر نباید مرتکب اشتباهاتی شوند که پدران و مادرانشان مرتکب شدند. در این حال که این حالات قابل درک و تقدیرند، در عمل به جای اینکه تأثیر والدین را بر بچه ها بیفزایند، آن را میکاهند. فراموش کردن انسان بودن خود اولین اشتباه مهمی است که شخص ممکن است در ابتدای پدر یا مادر شدن مرتکب شود. یک پدر یا مادر خوب و با نفوذ به خودش اجازه می دهد که انسان بماند. یک انسان واقعی. بچه ها عمیقاً به این کیفیت واقعی بودن و انسان بودن والدینشان احترام می گذارند. آنها اغلب می گویند پدرم راستی راستی انسان است یا مادرم آدم خوبی است. بچه ها به تدریج که به زمان بلوغ نزدیک می شوند، گاهی می گویند پدر و مادرم بیشتر با من دوست هستند تا پدر و مادر، یا آنها آدم های عادی هستند. آنها هم مثل هر کس دیگری خطا می کنند، اما من آنها را همینطور که هستند دوست دارم. این بچه ها چه می گویند؟ کاملا مشخص است که دوست دارند والدینشان انسانهای معمولی باشند، نه خدایان افسانه‌ای. آنها به انسانیت والدینشان به طور مطلوبی پاسخ می‌دهند، نه به هنرپیشه‌هایی که دارند رول بازی می‌کنند و به چیزی تظاهر می‌کنند که نیستند. چگونه والدین می‌توانند در مقابل بچه‌هایشان انسان بمانند؟ چگونه می توانند در عین والدین بودن کیفیت واقعی بودن خود را حفظ و ابقا کنند؟ در این فصل می خواهیم به والدین نشان دهیم که لزومی ندارد برای اینکه والدین خوبی باشند انسان بودن خود را به دور اندازند. شما می توانید خود را به صورت انسانی که در مقابل بچه ها دارای هم احساسات مثبت و هم منفی است قبول کنید. شما برای اینکه والدینی خوب و کارآمد باشید، حتی مجبور نیستید همیشه استوار و منطقی جلوه کنید. وقتی عمیقا احساس پذیرش یا عشق نسبت به بچه ها ندارید، مجبور نیستید به پذیرنده بودن یا عاشق بودن تظاهر کنید یا چنین احساسی را اجباراً در خود به وجود آورید. همچنین مجبور نیستید تمام بچه هایتان را به یک نسبت دوست بدارید یا قبول داشته باشید و بالاخره شما و همسرتان مجبور نیستید در مقابل بچه هایتان یک جبهه واحد بگیرید. آنچه مهم است این است که بیاموزید احساس حقیقی خود را درک کنید. در کلاس ها متوجه شده ایم که چند طرح ساده به پدران و مادران کمک می کند که تشخیص دهند چه احساسی دارند و چه عواملی باعث می شود که در موارد مختلف احساسات متفاوتی داشته باشند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل دوم قسمت دوم طرح پذیرش برای تمام والدین. تمام والدین انسان‌هایی هستند که در زمان‌های متفاوت نسبت به بچه‌هایشان دو نوع احساس مختلف دارند: احساس پذیرش و احساس عدم پذیرش. والدین گاهی کارهای بچه‌هایشان را قبول دارند و گاهی حس می‌کنند نمی‌توانند آنها را قبول کنند. تمام رفتارهای احتمالی کودک شما و هر کاری که او احتمالاً انجام می‌دهد یا هر چیزی که می‌گوید در این مربع نشان داده شده است. در اینجا داخل باکس بزرگی نوشته شده تمام رفتارهای احتمالی بچه‌های شما. معلوم است که بعضی از رفتارهای فرزند خود را فوراً می‌توانید بپذیرید و بعضی را نمی‌توانید. حالا می‌توانیم سطح مربع را به دو قسمت رفتارهای قابل پذیرش و رفتارهای غیر قابل پذیرش تقسیم کنیم. مثلا بچه صبح جمعه نشسته تلویزیون تماشا می‌کند و شما را آزاد گذاشته به کارهای خانه تان برسید. این حالات در سطح پذیرش شماست. حال اگر او صدای تلویزیون را آنقدر بلند کند که تا 7 خانه آن طرفتر هم شنیده شود، این رفتار در سطح عدم پذیرش قرار می‌گیرد. قرار گرفتن خط جدا کننده رفتارهایی که سطح پذیرش را از سطح عدم پذیرش نشان می‌دهند، بر حسب والدین مختلف متفاوت است. مادری ممکن است تعداد بسیار کمی از کارهای بچه‌اش را نپذیرد و به این ترتیب اغلب نسبت به او احساس گرم و پذیرنده داشته باشد. برای مادر دیگری ممکن است بسیاری از رفتارهای فرزندش قابل پذیرش نباشد و تقریبا به ندرت نسبت به او احساسی گرم و پذیرنده داشته باشد. اینکه والدین تا چه حد نسبت به فرزندشان پذیرا باشند بستگی به چگونگی شخصیت والدین دارد. بعضی از والدین به سادگی به دلیل ساخت شخصیتی خود ظرفیت پذیرش بسیاری نسبت به فرزندان خود ابراز می‌دارند. این نوع والدین معمولاً با دیگران نیز رفتاری پذیرنده دارند. پذیرنده بودن مشخصه اصلی شخصیت این گونه والدین است. احساس امنیت درونیشان، سطح بالای تحملشان، این حقیقت که خودشان را دوست دارند و احساسشان نسبت به خودشان بستگی چندانی به اتفاقات محیطی ندارد، اینطور آدم‌ها را از دیگران متمایز می کند. با وجود این که شاید ندانید چه چیزی باعث شده اینطور باشند. همه چنین اشخاصی را به عنوان آدم‌های خوش اخلاق و پذیرنده می شناسند. آدم نسبت به این گونه اشخاص احساس خوبی دارد. می تواند با آنها راحت و بدون رودربایستی حرف بزند، درد دل کند و به طور کلی آزاد باشد. دسته دیگر از والدین اصلا دیگران را قبول ندارند و به نوعی بیشتر رفتارهای دیگران به نظرشان غیر قابل قبول می آید. وقتی آنها را با بچه‌هایشان می بینید تعجب می کنید که چرا اینقدر از آنها ایراد میگیرن. ممکن است در دلتان بگویید بس کن دیگه، بچه‌ها رو به حال خودشون بذار، اونا مزاحم هیچ کس نیستن. اغلب این افراد والدینی هستند با اصولی سختگیرانه در مورد اینکه دیگران چگونه باید رفتار کنند، چه رفتاری درست و چه رفتاری غلط است. آنها نه تنها برای بچه‌ها بلکه برای همه بزرگی می‌کنند. پیش این طور آدم‌ها ممکن است به نوعی احساس ناراحتی کنید. حتی خودتان هم ممکن است دچار تردید شوید که آیا رفتارتان از دید چنین آدمی پذیرفتنی است یا نه. اخیراً مادری را با 2 پسرش در سوپرمارکت دیدم. به نظر من آن 2 پسر رفتاری کاملا طبیعی داشتن، نه زیادی سرصدا می کردن، نه مزاحم کسی می شدن. در این حال مادرشان دائما با آنها می گفت چه کار باید بکنن و چه کار نباید بکنن. از پیش من تکون نخورید. دستاتون رو از روی سبد خرید بردارید. کنار بایستید. مثل اینکه این مادر نمی توانست هیچ کار بچه هایش را قبول کند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل دوم قسمت سوم. در این حال که خط جدا کننده سطح پذیرش و عدم پذیرش تحت تأثیر عوامل درونی والدین است، درجه پذیرش کودک نیز مهم است. پذیرش بعضی بچه ها مشکل تر از دیگران است. کودکی ممکن است به شدت متخاصم یا فعال باشد یا قیافه ظاهریش زیاد جالب نباشد یا ممکن است صفاتی را از خود بروز دهد که مورد تحسین اشخاص نیست. کاملا واضح است پذیرش کودکی که زندگی را با بیماری شروع می کند یا یا به آسانی خوابش نمی برد، یا اغلب گریه می کند، یا نفخ شکم دارد، برای اغلب والدین سخت است. نظری که در خیلی کتاب ها و مقالات راهنمای والدین مورد دفاع قرار گرفته است، این است که والدین نباید بین بچه ها فرق بگذارند و باید همه را مثل هم دوست داشته باشند. این نظریه نه تنها سفسطه آمیز است، بلکه باعث می شود که بسیاری از والدینی که بچه هایشان را به نسبت های متفاوتی دوست دارند، احساس گناه کنند. بیشتر مردم خیلی راحت قبول می کنند که نسبت به بزرگسالانی که در محیط خود با آنها برخورد دارند، به نسبت های متفاوت احساس پذیرش می کنند. چرا در مورد بچه ها این مسئله باید متفاوت باشد؟ این حقیقت که پذیرش یکی از فرزندان از طرف والدین ممکن است تحت تأثیر صفات و مشخصات آن کودک قرار گیرد، به صورت زیر نشان داده شده است. در اینجا با ترسیم دوتا باکس به عنوان نماد تمام رفتارهای احتمالی بچه های الف، در واقع بچه الف و بچه ب، سطح پذیرش رو در یکی کوچکتر و در دیگری بزرگتر ترسیم کرده. این دو باکس برای رفتار والدین با کودک الف و رفتار والدین با کودک ب رسم شده. برای بعضی از والدین پذیرش دختر آسان‌تر از پسر است. دیگران برعکس هستند. بعضی از والدین فرزند پرتحرک را بسیار سخت می‌پذیرند. برای بعضی دیگر هم پذیرش فرزندانی که بسیار کنجکاوند و می‌خواهند به طور مستقل سر از خیلی از کارها درآورند، مشکل تر است. من بچه هایی را دیدم که برایم چنان جاذبه و کشش وصف ناپذیری داشتند که به نظر می آمد می توانم هر کاری را که بکنند بپذیرم. در این حال کودکانی هم بودند که حتی حضورشان برایم ناخوشایند بوده و بیشتر رفتارهایشان به نظرم غیر قابل قبول می نموده است. یک حقیقت بسیار مشخص دیگر هم این است که خط تقسیم بین سطح پذیرش و عدم پذیرش همیشه در یک جا نمی ماند، بلکه بالا و پایین می رود. این مسئله تابع عوامل بسیاری است، از جمله حالت مزاجی پدر یا مادر در لحظه به خصوص و وضعیتی که در آن قرار دارند. پدر یا مادری که در لحظه به خصوص احساس می کند پر انرژی، سالم و راضی است، به احتمال زیاد می تواند بیشتر رفتارهای بچه را تحمل کند. وقتی کسی با خودش مسئله ای نداشته باشد، مسائل مختلف او را کمتر ناراحت می کند. در واقع پدر یا مادری که احساس رضایت بخش و خوبی دارد، سطح پذیرش بیشتری نسبت به سطح عدم پذیرش خودش در مورد کودک دارد، که این رو باز اینجا با رسم دایگرامی نشون داده. وقتی پدر یا مادر دارد از بیخوابی از پا در می آید، سردرد دارد یا اینکه از خودش به دلیلی ناراضی است، خیلی از کارهای بچه ممکن است برایش ایجاد مزاحمت کند. این عدم یک نواختی اخلاقی را می توان اینطور نشان داد. باز اینجا باکسی کشیده شده در مورد پدر یا مادری که احساس عدم رضایت می کند، که سطح پذیرشش نسبت به سطح عدم پذیرش از وسعت کمتری برخورداره. همچنین احساس پذیرش والدین بر حسب موقعیت‌ها متفاوت است. تمام والدین این موضوع را می‌دانند که بسیاری از رفتارهای بچه‌ها در حضور دیگران برایشان ناپذیرفتنی است، در حالی که در خانه اینطور نیست. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب، فرهنگ تفاهم، فصل دوم، قسمت چهارم. وقتی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به خانه آدم می آیند، چقدر سطح پذیرش والدین از رفتار بچه ها فرق می کند؟ اغلب ممکن است برای بچه ها گیج کننده باشد که چطور وقتی که سر سفره میهمانی حضور دارد، پدر و مادر ممکن است از حرکات او عصبانی شوند. اما وقتی خودشان تنها هستند، اصلا اینطور نیست. این ناهماهنگی را می توان اینطور نشان داد. دو باکس کشیده شده در موقعیت الف، یعنی در صورت عدم حضور دیگران، سطح پذیرش وسعت بیشتری داره نسبت به سطح عدم پذیرش، و در موقعیت ب، یعنی در صورت حضور دیگران، سطح پذیرش وسعت کمتری داره نسبت به سطح عدم پذیرش. تفاوت سطح پذیرش و عدم پذیرش والدین نسبت به رفتار کودک خود معمولاً به پیچیدگی تصویر پذیرش در خانواده ها می افزاید. مثلا یکی از زوج‌ها اغلب پذیراتر از آن دیگری است. امید، یک پسر بچه 5 ساله پر جنب و جوش، توپی بر می دارد و در اتاق پذیرایی شروع به پرتاب کردن آن به طرف برادرش می کند. مادر ناراحت می شود و این کار را غیر قابل قبول می یابد، چون می ترسد امید به چیزی در اتاق صدمه بزند. پدر برعکس نه تنها این رفتار را می پذیرد، بلکه مغرورانه می گوید امید را ببین، یک فوتبالیست حرفه‌ای خواهد شد. آن پاس جلو را دیدی؟ از این گذشته، خط تعیین حدود پذیرش هر یک از والدین بر حسب زمانهای مختلف و وضعیت و حالت روانی هر یک از آنها تفاوت می کند. بنابراین پدر و مادر همیشه نمی توانند در مورد یک رفتار کودکشان در لحظه معین احساسی مشابه داشته باشند. والدین ممکن است بی‌ثبات باشند و عملا هم خواهند بود. بدون استثناء احساسات والدین ممکن است نسبت به هم یا به فرزندان خود متناقض و متفاوت باشد. وقتی احساساتشان از زمانی به زمانی و از بچه‌ای به بچه‌ای یا از یک وضعیت به وضعیت دیگر فرق می‌کند، چطور ممکن است غیر از این باشد؟ آن پند قدیمی که به والدین میگفت آنها به هر قیمتی شده باید در مقابل بچه‌ها با ثبات و متحد باشند، به این حقیقت توجه ندارد که وضعیت‌ها فرق می‌کنند، بچه‌ها فرق می‌کنند و مامان و بابا هم آدم‌هایی هستند که با هم فرق می‌کنند. از این گذشته این نصیحت دارای این اثر مضر بوده که باعث می‌شد والدین متظاهر شوند و رول آدمی را بازی کنند که احساساتش همیشه ثابت است. والدین مجبور نیستند جبهه واحد تشکیل دهند. حتی مهمتر از این، نصیحت متحد بودن والدین در مقابل بچه‌ها باعث شده از خیلی از پدران و مادران فکر کنند که همیشه باید احساساتشان مثل هم باشد و در مقابل بچه‌هایشان مثل هم رفتار کنند. این احمقانه است. در این حال این یکی از عقاید محکم و پابرجا در مورد اصول بچه داری است. بر اساس این نظریه سنتی، والدین باید همیشه یکدیگر را تایید کنند تا اینکه به بچه فهمانده شود که هر دوی آنها در مورد یک رفتار احساس مشابهی دارند. گذشته از غیر عادی بودن، این نوع رفتار حتی از روی سیاست، یعنی دستبندی در مقابل بچه، آن هم 2 نفر به 1 نفر، اغلب بیان کننده ی غیر واقعی بودن یکی از والدین است. اتاق یک دختر 16 ساله اغلب آنقدر جمع و جور نیست که رضایت مادرش را جلب کند. نظم و ترتیب این دختر از نظر مادرش در سطح غیر قابل پذیرش قرار دارد. در این حال به نظر پدرش اتاق به طور قابل قبولی تمیز و مرتب است و همین رفتار برای او در سطح قابل قبول قرار دارد. مادر به پدر فشار می آورد که همان احساس او را در مورد اتاق دختر داشته باشد تا آنها بتوانند در مقابل دختر جبهه واحدی را ارائه دهند و به این ترتیب اعمال نفوذ بیشتری داشته باشند. اگر پدر به این کار تن دردهد، به احساس واقعی خودش دروغ گفته است. یک پسر بچه 6 ساله دارد با ماشین‌هایش بازی می‌کند و بیش از تحمل پدرش سر و صدا راه می‌اندازد. در این حال مادر اصلا ناراحت نیست. او خوشحال است که بچه به جای اینکه به او آویزان شود دارد مستقلاً با خودش بازی می کند. پدر به مادر نزدیک می شود و می گوید چرا کاری نمی کنی که سر و صدای این بچه را بیاندازی؟ اگر مادر این کار را بکند به احساس حقیقی خودش خیانت کرده است. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 2، قسمت 5، پذیرش دروغین. هرگز پدر یا مادری با تمام کارهای کودک خود موافق نیستند. بعضی از کارهای بچه در سطح عدم پذیرش والدین باقی می‌ماند. من پدران و مادرانی را دیدم که خط عدم پذیرش آنها در چهار گوش‌ها بسیار پایین بوده، اما هرگز والدینی را ندیدم که پذیرش بدون قید و شرط داشته باشند. بعضی از والدین تظاهر می‌کنند که بیشتر رفتارهای بچه‌شان را می‌پذیرند، اما این والدین هم دارند نقش والدین خوب را بازی می‌کنند. بنابراین مقداری از پذیرششان دروغین است. آنها به ظاهر ممکن است تظاهر به پذیرش کنند، اما واقعاً احساس عدم پذیرش دارند. تصور کنید پدر یا مادری برای اینکه بچه 5 سالهشان تا دیر وقت نخوابیده ناراحت است. پدر و مادر هم برای خودشان احتیاجاتی دارند، مثلا خواندن یک کتاب تازه. مادر بیشتر ترجیح می‌دهد این کار را بکند تا اینکه وقتش را به بچه‌اش اختصاص دهد. او همچنین نگران است مبادا بچه خواب کافی نکند و فردا بد اخلاق شود یا سرما بخورد. در این حال این مادر در حالی که سعی می‌کند از روش آزاد گذاشتن بچه استفاده کند، از ترس اینکه مبادا وادار کردن بچه به خوابیدن برخلاف اصول مورد قبولش باشد، مایل به انجام این کار نیست. این مادر کاری نمیتواند بکند مگر اینکه پذیرش دروغی نشان دهد. او ممکن است طوری رفتار کند که گویی دیرخوابیدن بچه را پذیرفته، اما احساس درونی او چنین نیست. او کاملا احساس دلخوری یا عصبانیت میکند و بدون شک دارد هرس میخورد، چون به احتیاجات خودش اهمیت نداده است. پذیرش دروغین والدین چه اثری بر روی کودک دارد؟ همونطور که همه میدانند، بچه‌ها به طور عجیبی نسبت به حالات والدینشان حساسند. آنها حتی بیش از حد قادر به فهم و تشخیص احساس حقیقی پدر و مادر خود هستند، چون پدر و مادرها پیام‌های غیر کلامی برای بچه‌هایشان می‌فرستند و بچه‌ها این علائم را گاهی آگاهانه و گاهی غیر آگاهانه حس می‌کنند. پدر یا مادری که حالت درونیش گویای عدم پذیرش یا عصبانیت اوست، نمی‌تواند از فرستادن علائم کوچک و خاصی نظیر یک اخم کوچک، یک ابروی بالا رفته، داشتن لحن صحبت به خصوص، گرفتن یک ژست مشخص یا جمع شدن ماهیچه‌های صورتش بپرهیزد. حتی بچه‌های بسیار کوچک هم این علائم را تشخیص می‌دهند. آنها به تجربه در یافتند که معنی این علائم معمولاً این است که در واقع کاری را که آنها می‌کنند مورد پذیرش والدینشان نیست. در نتیجه بچه باید این عدم پذیرش را حس کند و در آن لحظه به خصوص حس می‌کند که مادرش او را دوست ندارد. وقتی مادر در حقیقت احساس عدم پذیرش دارد اما رفتارش ظاهراً به بچه پذیرشش را نشان می‌دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ بچه این پیام رفتاری را هم دریافت می کند. حالا واقعا او گیج شده است. او پیام های درهم و علائم متناقض دریافت می دارد. علائم گفتاری به او اجازه بیدار ماندن می دهد و در این حال علائم غیر گفتاری به او می گویند مادرش واقعا دوست ندارد او بیدار بماند. این بچه در قید است. هم می‌خواهد بیدار بماند و هم می‌خواهد مورد محبت یا پذیرش قرار بگیرد. به نظر می‌رسد که بیدار ماندنش از نظر مادر مانعی ندارد. در این حال آن اخم هم در صورت مادر هست. حالا باید چه کار کند؟ قرار دادن بچه در چنین قیدی ممکن است به سلامت روانی او صدمات جدی وارد کند. به خوبی روشن است که وقتی انسان تکلیفش معلوم نیست و نمی‌تواند هیچ راهی را انتخاب کند، یعنی چون از طرف مقابل پیام‌های ضد و نقیض دریافت می‌دارد، چقدر ناراحت و کلافه خواهد بود. تصور کنید در یک مهمانی از خانم صاحبخانه می‌پرسید که آیا از نظر او کشیدن پیپ در خانه‌اش اشکالی ندارد. او می‌گوید که اشکالی ندارد. در این حال وقتی پیپ را روشن می‌کنید، در چشمان و صورت او علائمی می‌بینید که به شما می‌گوید در حقیقت از نظر او این کار اشکال داشته است. در این حالت چه کار می‌کنید؟ ممکن است بپرسید واقعاً برایتان اشکالی ندارد، یا پیپ را دوباره به جیبتان بگذارید و برنجید، یا ممکن است به کشیدن ادامه دهید در حالی که در تمام مدت احساس می‌کنید صاحبخانه از این کار خوشش نیامده است. بچه‌ها هم وقتی با پذیرشی روبرو شوند که به نظرشان غیر صادقانه می‌آید، دچار همین مخمصه می‌شوند. برخورد مداوم با این وضعیت ممکن است باعث شود بچه احساس کند که دوستش ندارند. ممکن است باعث شود که بچه برای مطمئن شدن مرتب شروع به آزمایش کند و بالاخره ممکن است این حالت بار سنگینی از اضطراب را به دوش بچه بگذارد و باعث احساس عدم ایمنی و ترس او و بسیاری چیزهای دیگر شود. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل دوم، قسمت ششم. من به این باور رسیدم که مشکل ترین والدین برای بچه ها والدین شیرین، موافق و بی‌توقع هستند که در ظاهر رفتاری پذیرنده دارند اما باطنشان احساس عدم پذیرش را نشان می‌دهد. پذیرش دروغین دارای اثرات جنبی بسیار جدی است و در دراز مدت این کار در رابطه بین والدین و فرزند ممکن است بسیار خطرناک باشد. وقتی بچه پیام‌های متناقض دریافت می‌دارد، احتمالاً در درونش شک‌های عمیق در مورد صداقت و اصالت والدینش ریشه می‌دواند. او از طریق تجربه متوجه می شود که مادرش اغلب یک چیز می گوید اما احساسش چیز دیگری است. در نتیجه کودک با احساس عدم اعتماد به چنین مادری رشد می کند. اینها بازگو کننده گوشه ای از احساساتی است که بچه ها با من در میان گذاشتند. مادر من آدم متظاهری است. ظاهرا رفتار شیرینی دارد اما در واقع اینطور نیست. من هیچگاه نمیتوانم به والدینم اعتماد کنم چون با وجود اینکه حرفی نمیزنند من میدانم که بسیاری از کارهای مرا دوست ندارند. من همیشه فکر میکنم پدر و مادرم اهمیتی نمیدهند که چه وقت به خانه میایم اما فردای روزی که دیر به خانه میایم همه با من سرسنگین هستند. پدر و مادر من اصلا سختگیر نیستند. میگذارند تقریبا هر کاری که میخواهم بکنم اما خودم میدانم از چه چیزهایی خوششان نمیآید. هر بار که من پا برهنه سر میز بیایم چهره مادر در هم میرود اما هرگز در مورد این لب باز نمیکند. مادرم ظاهرا شیرین و صمیمی است اما میدانم مرا اینطور که هستم دوست ندارد. برادرم را دوست دارد چون او بیشتر شبیه خودش است. وقتی بچه ها دارای چنین احساساتی هستند نشان می دهد که والدینشان احساس حقیقی خودشان را با آنها در میان نگذاشتند، حتی اگر به خیال خودشان این کار را کرده باشند. در رابطه به تداوم و نزدیکی رابطه والدین با فرزند احساس واقعی والدین نمی تواند از بچه ها پنهان بماند. به این ترتیب وقتی والدین تحت تأثیر اصول آزادی دادن به بچه ها قرار داشته باشند و سعی کنند بیشتر از حد تحملشان به بچه ها آزادی بدهند، به شدت به رابطه خود با فرزندانشان صدمه می زنند و در این حال باعث ایجاد مشکلات روانی در کودکانشان می شوند. والدین هم لازم است درک کنند بهتر از سعی نکنند سطح پذیرششان را خیلی از حد واقعی تحملشان بالاتر جلوه دهند، بلکه بسیار بهتر است که متوجه شوند چه چیزهایی را نمیپذیرند و تظاهر به پذیرش آنها نکنند. آیا میتوان بچه را پذیرفت اما رفتارش را نه؟ من نمیدانم این عقیده از کجا ریشه گرفته است اما به طور وسیع مورد قبول واقع شده و نفوذ زیادی هم داشته است، مخصوصا در بین والدینی که تحت تاثیر اصل آزاد گذاشتن بچه ها قرار گرفتند. این دسته از والدین در این حال آنقدر با خودشان صادق هستند که متوجه شوند همیشه نمیتوانند رفتار بچه هایشان را تحمل کنند. من به این باور رسیدم که این هم یکی از عقاید کاذب و مضر است، چیزی که نمیگذارد والدین صادق باشند. در این حال که ممکن است این عقیده مقداری از احساس گناهی را که والدین هنگام نپذیرفتن فرزندانشان با آن دچار می شوند تسکین دهد، به بسیاری از روابط والدین فرزندی صدمه زده است. این عقیده والدین را در کاربرد زور یا قدرت برای محدود کردن بچه ها، یعنی تعیین حد و مرز در مورد رفتارهای معینی که آنها نمی توانند تحمل کنند، مجاز می داند. پدر و مادر وقتی این را میگویند معنیش این است که کنترل کردن، محدود کردن، ممنوع کردن، توقع داشتن یا انکار کردن تا آنجا که از طریق هوشمندانه ای اعمال شود که بچه آن را به معنای طرد شدن تلقی نکند بلکه آنها را به حساب مردود بودن رفتارش بگذارد مجاز است. کاذب بودن این نظریه در همین جا نهفته است. چطور می توانید بچه را مستقل و برخلاف احساس پذیرش نسبت به آنچه می کند یا می گوید بپذیرید؟ اگر بچه همان طرز عمل به خصوص در لحظه به خصوص نیست، پس چیست؟ این رفتار اوست که در پدر یا مادر احساسی را برمی انگیزد. احساس پذیرش یا عدم پذیرش، نه موجود مجردی که بچه نامیده می شود. من مطمئن هستم از دید خود بچه نیز چنین به نظر می آید. اگر احساس کند که شما نسبت به گذاشتن کفش های کثیفش روی مبل تازه تان پذیرش ندارید، بسیار تردید دارم که بتواند به این سطح بالای استنباط برسد که علارغم آن که شما این رفتارش را قبول ندارید، او را شخصا می پذیرید. کاملا برعکس، او بدون شک احساس می کند که چون آنچه را او به عنوان یک شخص کامل در آن لحظه انجام می دهد نمی پذیرید، پس اصلا پذیرشی از او ندارید. زی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل دوم، قسمت هفتم. سعی در قبولاندن به بچه که پدر و مادرش او را قبول دارند اما کارهایش را قبول ندارند، حتی اگر برای والدین هم ممکن باشد که این دو را از هم جدا سازند، به همان اندازه مشکل است که بخواهند به بچه بقبولانند که ضربه‌ای که به کفلش می‌زنند بیشتر پدر و مادرش را می‌آزارد تا او را. آنچه کودک در مورد پذیرفته نشدن خودش به صورت یک شخص احساس می‌کند، بر اساس این است که چقدر از رفتارهایش غیر قابل پذیرش هستند. پدر و مادری که بسیاری از کارهایی را که بچه‌ها می‌کنند یا حرفایی را که می‌زنند غیر قابل پذیرش می‌دانند، بدون شک در این بچه‌ها احساس عمیق عدم پذیرش شخص آنها را به وجود می‌آورند. برعکس والدینی که بسیاری از کارها و گفته‌های بچه‌هایشان را قبول می‌کنند، بچه‌هایی را می‌پرورند که بیشتر امکان دارد احساس کنند انسان‌های قابل پذیرش هستند. برای شما بهترین کار این است که به خودتان و به بچه اقرار کنید که وقتی او کاری یا گفته‌ای را در لحظه معینی به صورت به خصوصی انجام می‌دهد، شما او را کلاً نمی‌پذیرید. به این ترتیب بچه در می‌یابد که شما را آدمی صادق و رو راست بداند. همچنین وقتی به بچه‌ای می‌گویید من تو را قبول دارم اما کاری که می‌کنی نکن، هیچ امیدی نیست که با این حرف عکس‌العمل او را نسبت به کاربرد قدرت و زور خود ذره‌ای تغییر داده باشید. بچه‌ها از اینکه مورد بی‌توجهی قرار گیرند، محدود شوند یا ممنوعیتی از طرف والدین برایشان به وجود آید متنفرند. فرق نمی کند که این اعمال زور و قدرت با چه توضیحی همراه باشد. عکس‌العمل در مقابل محدود شدن در بسیاری از اوقات از طرف بچه‌ها به شکل مقاومت، عصیان، دروغگویی و رنجش بروز می کند. از اینها گذشته روش‌های بسیار مؤثرتری برای نفوذ در بچه‌ها و تصحیح رفتارهای غیر قابل پذیرششان از طرف والدین وجود دارد که با به کار بردنشان دیگر نیازی به محدود کردن و مرز قائل شدن نیست. مشخصات والدین واقعی از نظر ما، طرح‌های ما که نسبت پذیرش را نشان می‌دادند، به والدین کمک کردند که احساسات غیر قابل اجتناب عدم پذیرش خودشان و شرایطی را که همواره باعث تغییر این احساسات می‌شود درک کنند. والدین واقعی مسلماً نسبت به بچه‌هایشان هم احساس پذیرش دارند و هم احساس عدم پذیرش. نظر آنها در مورد یک رفتار نمی‌تواند ثابت باشد و باید بر حسب زمان تفاوت کند. آنها نباید و نمی‌توانند احساسات واقعی خودشان را پنهان کنند. باید این حقیقت را بپذیرند که ممکن است یکی از آنها در مورد یک رفتار واحد احساس پذیرش داشته باشد و دیگری احساس عدم پذیرش. آنها باید متوجه شوند که هر کدامشان بدون شک به نسبت‌های متفاوت نسبت به هر کدام از بچه‌ها پذیرش دارند. به طور خلاصه والدین آدم هستند و مجبور نیستند به پذیرش بدون قید و شرط یا حتی پذیرش مداوم تظاهر کنند. همچنین نباید وقتی چیزی را نمی‌پذیرند تظاهر به پذیرش آن کنند. در این حال که شک نیست بچه‌ها ترجیح می‌دهند مورد قبول واقع شوند، به طور سازنده‌ای هم می‌توانند با عدم پذیرش والدینشان کنار بیایند، در صورتی که پدر و مادر نیز پیام‌های روشن و صادقانه از اکثر احساسات حقیقی خودشان به آنها بفرستند. این کار نه تنها برای بچه‌ها هماهنگی با والدین را آسان‌تر می‌سازد، بلکه به هر بچه‌ای کمک می‌کند که والدینش را به صورت آدم‌های واقعی ببیند، یعنی انسان‌های قابل درک که کودک دوست دارد با آنها رابطه برقرار کند.